به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا روی موج نمایشه. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه، امیدوارم امروز رو تا به این لحظه به خوبی سپری کرده باشید. من غزل نهانیم و از همین الان ساعت 16:31 از شما دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه با روی موج نمایش همراه باشید. اما برنامه امروز رو با یک موسیقی جدید شروع کنیم، کاری از علیرضا قربانی.
مجنون پریشان تو هم دستم گیر، دستم گیر، سرگشته و حیران تو هم دستم گیر. هر بی سر و پا شده سکینی دارد، من بی سر و سامان تو هم دستم گیر، دستم گیر، خودم دستم گیر.
این قطعه که دارید میشنوید عروج نام داره، از دیروز در تمام پلتفرم های موسیقی پخش شده و در ادامه پروژه های بین المللی علیرضا قربانی. این کار با گروه تریو جبران ساخته شده، سه برادر فلسطینی که سالهاست دارن قطعاتی رو تولید میکنن و برنامه های مختلفی رو در جهان برگزار میکنن. شعری که دارید میشنوید هم از اشعار ابو سعید ابوالخیر. علیرضا قربانی آرزوی موفقیت میکنم. مدت هاست که ایشون به دور از این حاشیه های مرسوم، داره سعی میکنه که سطح موسیقیش رو ارتقا بده، داره سعی میکنه که پروژه های مهمی رو انجام بده و با چهره های بین المللی همکاری کنه. موسیقی امروز ما واقعا به این نیاز داره که از این حاشیه ها دور باشه و به اصل بپردازه. یکی از جشنواره‌های خیلی خوبی که این چند سال داره در عرصه موسیقی برگزار میشه جشنواره موسیقی نواحیه. میدونم که طرفداران زیادی داره و این جشنواره باعث شده که به هر حال خیلی از چهره‌هایی که تا الان گمنام بودند، خیلی از موزیسین‌هایی که کمتر ازشون یاد میشد توسط این جشنواره به جامعه موسیقی معرفی بشن. امسال هم 14 دوره جشنواره موسیقی نواحی برپا میشه. دبیرش علی مرآتیه و شورای سیاست‌گذاری این جشنواره مشخص شدند. کیوان آقا محسنی، نرگس زاکر جعفری، احمد صدری، حمیدرضا عسکری و علی مرآتی اعضای شورای سیاست گذاری هستند و امیدوارم که 14 دوره این جشنواره یکی از بهترین دوره هاش باشه. اوضاع آشفته نشر توی این وضعیتی که به هر حال کاغذ متاسفانه خیلی گران شده، قیمت سرسام‌آوری داره، کمتر کتاب چاپ میشه، اگر کتابی چاپ میشه معمولا با تیراژ خیلی پایین هست، این که بشنویم که دوتا نمایشنامه چاپ شدن خب طبیعتا جای خوشحالی داره و البته خوشحال جای امیدواری بیشتری میتونه داشته باشه که بدونیم این نمایشنامه ها هم خونده میشن و هم به چاپ های بالاتر میرسند. آقای داریوش نصیری از کارگردانان تئاتر سالهاست که داره کار میکنه و حالا دو نمایشنامه رو به تازگی چاپ کرده. این نمایشنامه ها کارهایی هستن که قبلا خودش اجرا کرده، کارگردانی کرده و حالا اینها رو تبدیل به کتاب کرده. میخوایم بریم سراغ داریوش نصیری عزیز و ازش بپرسیم که در این شرایط نشر رو با این اوضاع و احوال چی شد که تصمیم گرفت نمایشنامه چاپ کنه؟
من برخلاف حالا برخی دوستان سعی میکنم که آثاری رو که اجرا بردم بعد از مدتی سعی کنم که اونها رو چاپ بکنم و از یه طرف دیگه ای که ما توی زمینه نمایش های تک نفره فقر موجودی که در حوزه ادبیات نمایشیش رو داریم، خب ما یه تعداد خیلی اندکی از اساتیدمون نمایش های تک نفره یا مونودرام رو نوشتن، توی دنیا هم خیلی آثار کمتری رو توی این زمینه داریم که کار میشه و از اونجایی هم که جزء شاخصه های بازیگری نمایش های مونودرام یا تک نفره هستش، این در حقیقت همیشه گوشه نظر من بوده. حالا جزء نگاه تخصصی خود منم هستش که علاوه بر اینکه نمایش های ایرانی کار میکنن، نمایش های تک نفره و نمایش های خیابانی هم کار میکنن. این نمایش دو نمایشنامه تک نفره محصول اجراهایی که من با گروه موسیقی بزرگ توی دهه 80 داشتم، سال 89، و در حقیقت به اجرا رسیده بود. یکی از اجراهامون در حقیقت در فرهنگسرای نیاوران بوده، در تماشاخانه سنگلج بوده، در جشنواره بین المللی موسیقی فجر بوده، در تالار اندیشه بوده. این دو نمایشنامه، یکی شستم و سهراب هستش و در این مرگ به فاصله یک نفس که اقتباسی وفادارانه از در حقیقت نمایش رستم و سهراب که البته از سال 52 از کنار حرم سید الشهدا شروع میشه و سال 66 در حلبچه تموم میشه. اسم راجع به بمباران شیمیایی و شهدای بمباران شیمیایی هستش، قصه دوم. و اینها با توجه به اینکه من از چیزه اجرایی نمایش ایرانی استفاده کردم، مشخصا نقل حماسی و تعزیه و استفاده از دیگر گونه های اجرایی مثل شیوه برشت و تئاتر بیچیز، اینها رو در حقیقت امکان اجرایی اینها فراهم شده که هم می شود با گروه های موسیقی بزرگ اجراش کرد، با موسیقی آرشیوی اجرا کرد و حتی می شود اینها رو به صورت مونودرام به صورت تک نفره اجرا کرد. خب اینها رو من علاوه بر این که ایران اجرا داشتم توی کشورهای مختلفی مثل روسیه، مالزی، ترکیه، امارات متحده عربی و ارمنستان در حقیقت به روی صحنه هم بردم.
حرفهای داریوش نصیری رو شنیدیم، کارگردان تئاتر که حالا دو نمایشنامه تازه رو چاپ کرده. این نمایشنامه ها منتشر شده و اگر علاقمندید امیدوارم که مطالعه کنید و لذت ببرید. صحبت از نمایش شد، تا یادم نرفته بگم که نمایش های مجموعه تئاتر شهر روز دوشنبه یعنی فردا 18 اسفند اجرا نمیشن. در آستانه یه سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام اجرای نمایش ها تعطیله. نمایش هایی که الان روی صحنه هستند از سه‌شنبه دوباره اجرا میشن. از مجموعه های نمایشی که فکر میکنم برای اهالی تئاتر دیگه این روزها شناخته شده است، مجموعه نمایشی امارت نوفل لو شاتوه. خب امسال اتفاقات زیادی برای این مجموعه افتاد، مهمترینش این بود که اوایل سال اعلام شد که این مجموعه داره تعطیل میشه. چرا؟ به خاطر کرونا، به خاطر بدهی ها، به خاطر اینکه درآمد نداره. مدیر این مجموعه اعلام کرد که این مجموعه داره تعطیل میشه و خب این اتفاق هم افتاد، اما کمتر از چند ماه در 50 قدم آنورتر در خیابان نوفل لوشاتو دوباره این مجموعه بازگشایی شد در یک ساختمان جدید. ما میخواییم در مورد عمارت نوفل لوشاتو صحبت کنیم با مدیریت این مجموعه. بریم برگردیم، حرفامونو باشون شروع کنیم. مدیر مجموعه امارت نوفل لو شاتو داوود ناموره و میدونم که حالا در این بازگشایی جدید ظاهرا برنامه های تازه‌ای داره، ایده های تازه‌ای داره و قصد داره که در عرصه تئاتر اتفاقات تازه‌ای رو رقم بزنه. آقای ناموور، از شما میخوام که در مورد برنامه های تازه نوفل لو شاتو برای ما بگید و اینکه در آینده قراره که در این مجموعه چه اتفاقاتی رخ بده.
پنج مرداد ما مکان قدیمیمون، حالا به دلیلی که شما فرمودین تعطیل شد، مکان جدیدم از قبل تر از اون از سال گذشته بوده. آبان ماه از گذشته ما در حال بازسازی و تعمیرات بودیم که با یه روچر جدیدی حالا یک عمارت دیگری در کنار اون عمارتمون باشه، ولی خب متاسفانه اون اتفاق افتاد. عمارت جدید نوفل شاتو که واقع در خیابان نوفل شاتو تقاطع رازی هست، نه تنها به تئاتر میپردازه بلکه به هنرهای دیگری هم تو فکرمون هست که بخوایم برنامه‌ریزی بکنیم و کارهای دیگری انجام بدیم. از 2 ماه پیش که تونستیم سالن رو بپا کنیم و تمام تجهیزاتش رو تکمیل بکنیم، تقریبا سالن نمایش عمارت نوفل لو شاتو افتتاح شده. نمایشی که از گذشته در سالن قدیممون بوده و قرارداد داشتیم، حالا تونستیم به همونا اجرا بدیم که دوستان بیان نمایششون رو صحنه. ظرفیت سالن 970 تا تقریبا از و امکانات دیگری هم در عمارت نوفل شاتو حالا در حال هم راه اندازیه و هم یک برنامه‌مون از قبل رادیو نوفلمون به پاس. برنامه‌های دیگری هم داریم. حالا یک خبر خیلی خوب که حالا من دوست دارم بگم که شاید دوستان کارگردان جوان تئاتر یک کمی شاخک باشن هم تکون بکنه، ما سال 1400 حتما استخدام کارگردان خواهیم داشت. یک خبر خیلی خوبه که یواش یواش بریم به سمت سوی کمپانی تئاتر. نگاهمون نسبت به گذشت فرق کرده، داریم که یک کمی حالا درسته با اذیت و آزار و با سختی داریم مجموعه رو محافظت میکنیم و نگهداری میکنیم و ادامه میدیم، ولی دوست داریم که یک نگاه جدیدی به عرصه تئاتر تو بخش خصوصی داشته باشیم که امید به خدا که با کمک شما، رسانه ها، و دوستانی مثل شما و دوستان دیگری از هنرمندان بتونیم این کار رو انجام بدیم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، حالا به خصوص در شرایط فعلی که با وجود کرونا هنوز وضعیت تئاتر، وضعیت سینما مشخص نیست، هنوز مشخص نیستش که به هر حال سال آینده آیا همه سالن‌ها میتونن درگیر اجرای نمایش باشن یا نه. اما آقای نامور، شنیدم که الان در امارت نوفل لوشاتو دو نمایش داره اجرا میشه، این نمایش‌ها رو برام معرفی می‌کنید؟
البته دو تا نمایش به زبان آذری که از استان از دشت مغان، پاسورد مغان به کارگردانی آقای قریب منوچهری که حالا موضوعات در مورد رود از نه تخصص رود است، اسمش از چیمده بیر آراز آدم لایر، یعنی که حالا درون من یک عرص جاری است. این اسم نمایش. یک نمایش هم هست به نام هولو دومور که کارگردان خانم رها زینب که در مورد قتل عام در اوکراینی که سفیر اوکراین هم این هفته، البته هفته پیش مشاور سفیر اوکراین اومده بودن، این هفته هم قراره که سفیر اوکراین مهمان ما باشن در امارت نوفل لوشاتو.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای نامور و امیدوارم که همه سالن‌های نمایشی کشورمون بتونن شرایط خوبی داشته باشند و از این به بعد رونق تازه تری داشته باشند. تصور میکردن که امسال فیلمی که برگزیده جشنواره فیلم فجر بود، یعنی فیلم یدو ساخته مهدی جعفری، برای تعطیلات نوروز اکران بشه. معمولا خب همیشه اینطور بوده دیگه، فیلم برگزیده جشنواره فیلم فجر یک گزینه بسیار پررنگ برای اکران نوروزی بوده، اما تا جایی که شنیدم سازندگان فیلم اساسا اولویتشون اکران فعلی در نوروز و حالا اصلا در سینمای ایران نیست، ترجیحشون اینه که فیلم اکران بین المللی داشته باشه. فیلم یدو کاری بود با بازی ستاره پسیانی که اتفاقا به خاطر بازی در همین کار سیمرغ بهترین بازیگر زن رو هم کسب کرد، محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود، داستانش در زمان جنگ سپری میشد، روایت یک پسریه که با خواهر برادر کوچکترش و با مادرش در آبادان زندگی میکنن، جنگ شروع شده و مادر حاضر نیست که خانه و زندگیش رو ترک کنه. تهیه کننده این فیلم گفتن که شرایط سینمای ایران در حال حاضر شرایط مبهمیه، حدود 300 فیلم در نوبت اکران هستند، معلوم نیست چه فیلمی اکران بشه، هیچ حمایتی اتفاق نیفتاده و اصلا به صلاح نیست که ما الان بخوایم فیلم رو اکران کنیم، شاید با این اکران فیلم از بین بره. البته که حرفشون حرف درستیه، الان نه فقط ایشون، خیلی از تهیه کنندگان سینما واقعا همین دغدغه رو دارند، اینکه در چه شرایطی قرار فیلم هاشون اکران بشه. به خاطر همین ما در حال حاضر هیچ گزینه جدی برای اکران نوروز نداریم، فقط حرفه و حرفه و هنوز سینماگران به هیچ نتیجه برای اکران فیلم هاشون نرسیدن. اکران که در موردش صحبت کردیم یه بحث هم جدی و هم مفصل در سینمای ایرانه، هم تهیه کننده ها حرفایی میزنن که کاملا درسته، هم کارگردانان، اما هنوز موضع سازمان سینمایی مشخص نیست و هنوز اعلام نشده که حالا اگر قراره که از فیلم ها حمایت بشه این حمایت به چه شکله و آیا حمایتی هست که بشه روش حساب کرد یا نه. ماجرا اینطوریه که وضعیت سینماها و اینکه آیا سینماها باز باشند یا نباشند مشخص نیست. از طرف دیگه متاسفانه میشنویم که یکی پس از دیگری سینماها دارن تعطیل میشند و از طرف دیگه فیلمهایی که هنوز در نوبت اکران مونده هم خلاصه روز به روز داره تعدادشون زیاد میشه و این و جمیع اینها تبدیل به یک آشفته بازاری شده. میخواییم توی این لحظه با سید ضیاء هاشمی صحبت کنیم، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما، و سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. موسیقی گفتم مهمان ما سید ضیاء هاشمی هستند، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما. آقای هاشمی چند روز پیش یه مصاحبه کردند و گفته بودند که با شرایط فعلی سینماهای تک سالانه دیگه کم کم دارن تغییر کاربری میدن، مثلا سینما عصر جدید که خبر تعطیلیش رو شنیدیم، مثل سینما بلوار که اساساً تغییر کاربری داد و شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کرد. و ایشون گفتند که درسته که حالا فیلم برای اکران زیاده، اما خیلی هم نمیشه امیدوار بود به شرایط فعلی سینما ایران. آقای هاشمی برای ما بگید که واقعا در این شرایط در سینماها چه خبره؟ خود شما فکر میکنید که میشه به اکران نوروز دل خوش بود؟
این فیلم الان تقاضا برای فیلم شد 30 تا فیلم هم باشه، ولی اینا فیلم نیستن، اینا یه تعداد فیلم هایی هستن که برای خودشون ساخته شده به درد نمایش واقعا سالن حداقل دیگه در این دور زمانه نمیکنه. اما اینکه دوستان ما تلاش دادن میکنن در شورای سنفی اکران که تعداد فیلم با ارزش مخاطب گرا باشه، یعنی در واقع مردم اقبال در این کرونا نشون بده حداقل یک سوم جمعیت بتونه حضور پیدا کنه، یا کفش مثلا حدود 15-20%، ما به این هم راضی هستیم. با توجه به این که واقعیتش اینه که الان در دنیا همین شکله، یعنی مردم دیگه خیلی رغبت به جای عمومی پیدا نمی کنن، مسیحا کلیسا نمیرن، مسلمان ها مساجدشون نمیتونن برن حضور پیدا بکنن، و سینما دیگه اولویت واقعی مردم نخواهد بود. یک جاییه که باز فضای آرامش اجتماعی وجود داشته باشه که بشه سینما رو به عنوان یک مراسم ازش بهره برد. واقعی هستی دیگه تولیدم بسیار کاهش. ببینیم ما حدود 45 تا از سال 98 داشتیم، خود 97 داشتیم، 100 تا حدود 98 بهش اضافه شده، یه تعدادش هم اینجوری تو بعضی از چیزا رفتن تو پلتفرما نمایش داده شدن. این 150 تا مال ظرف یعنی 2 سال کاره. امسال آماری که من دارم چیزی حدود، البته پروانه ساخت زیاد گرفته شده، ولی هیچ کدومش به در واقع تولید نرسیده. عموم فیلم هایی که در سال 99 ساخته شده به نظر میاد آماده اکران شدن اینا هول و هوش 50 تا.
درسته. آقای هاشمی من اون گفتگوی شما رو که مطالعه می‌کردم، شما دو تا راهکار برای وضعیت فعلی ارائه کرده بودید. یکی همین اکران آنلاینیه که به هر حال یک ساله تقریبا دیگه همه باهاش آشنا شدیم، اما اونم آسیب‌های خودشو داره. تا جایی که میدونم از خیلی از فیلم‌ها توی اکران آنلاین استقبال نشد و متأسفانه اون داستان قاچاق هم برای خیلی از این فیلم‌ها اتفاق افتاد. یکی هم کمک VOD هاست که البته فکر میکنم این روزها دیگه بیشتر مختص تولید سریال‌های شبکه نمایش خانگی شده و خیلی به کمک سینما نیومده. حالا با توجه به این مواردی که گفتید، به نظرتون بهترین راه حل چیه؟
ببینید، VOD ظرفیت نمایشش مشخصه، قاعدتاً اینا تنظیم خواهد شد. اینا اینکه ما حجم زیاد می‌بینیم، VOD اگر سریال نباشه، متکی به فیلم‌های سینمایی چه ایرانی چه خارجی باشه، به یوزرش پایین میاد، مخاطب نیست به شدت. مخاطبینی که در واقع اینا میرن سهم ماهانه خرید میکنن پایین میاد. وقتی پایین میاد امکان اکران آنلاین ها به شدت ضعیف میشه. یعنی ما زمان اکران آنلاین ها وضعیتمند داریم که تو ویودیا یه تعداد سریال به طور مرتب، مثلا هر فصلی حدود 6 تا پیشبینی شده، این چیزی که آمار جهانی هستش که مردم هم در واقع تو این زمان در واقع فصلی بتونن اینا رو استفاده کنن. در سال 24 تا برای همه پلتفرم، حالا اگه بیشتر ساخته باشه، واقعا ساخته شده باشه، واقعا یعنی رقابتش اینه، رقابت سینما میشه که خیلی نابرابر میشه. بنابراین وجود سریال ضروری در پلتفرما، اگر نباشه قطعا یه مشکلاتی برای خود سینما وجود داره. ما دیگه امیدی از کردم به نمایش سنتی سالانه سینمای گذشته دیگه نخواهیم داشت در جهان همه. اما سالانه‌ای که هم ظرفیت خوبی دارم، فضاهای مناسبی دارم توی در واقع تو مجموعه و پردیس ها واقع شدن، اونا اقبال خواهند داشت، نه البته باز مثل گذشته. حداقل پیش بینی ما اینه که ما در تا در واقع پایان فصل تابستون 1400 سینما باز میشه، ولی اون رونق رو ما پیدا نمیکنیم. از اون بعد تازه شروع میشه. اینم بسته به اینه که در کشور عزیز ما بتونیم ما واکسیناسیون جدی رو انجام داده باشیم، اون وقت میتونیم تبلیغات کنیم. واقعیت اینه که از این برم تبلیغاتمون خیلی مبهم شده وضعیتش در نمایش تلویزیون در جاهای مختلف، ارقام بالایی داره. اما اینکه اگر بتونن دوستان ما در شورای صنفی یه چند تا فیلمی از انتخاب شده که هیچ کدومشم اعلام آمدگی نکردن برای نمایش، اگر اونا بیان میتونیم بگیم که فصل در واقع تعطیلی و زمان مناسب یه اقبال خیلی کمی نه زیاد در واقع شروع بهار سال 1400 داشته باشیم.
ممنونم آقای هاشمی. حرفای سید زویه هاشمی رو شنیدیم، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما. به قول ایشون فعلا نمیشه واقعا پیشبینی روزهای پر رونقی برای سینمای ایران رو داشت و خب این به هر حال غم انگیزه. امیدوارم که بهترین راهکار برای شرایط فعلی اتخاذ بشه تا وضعیت سینما حداقل کمی از این شرایط خارج بشه. خب ما در مورد طرح زمستانی کتاب صحبت کرده بودیم، یک طرح ویژه برای خرید کتاب در اسفند ماه با تخفیف، که البته الان که داریم با هم حرف میزنیم این طرح دیگه به انتها رسیده. مثل سالهای گذشته طرح تمدید نشد. هر سال معمولا حداقل تا یک هفته این طرحهای خرید کتاب تمدید میشد، اما الان این اتفاق نیفتاده. ولی یه آماری ارائه کردند مبنی بر این که در طرح زمستانی کتاب حدود 440 هزار نسخه کتاب خریداری شده. فکر میکنم یه مبلغی حدود 214 میلیارد ریال فروش کتاب در این طرح بوده و خب این نشون دهنده اینه که تقریبا استقبال خوبی از این طرح شده. در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، کردستان، گیلان و مازندران و خوزستان بیشترین خرید کتاب اتفاق افتاده و کسانی که در این استانها زندگی می‌کردند خیلی راغب بودند که در این طرح کتاب‌های متفاوتی رو خریداری کنند. امیدوارم که باز هم از این تخفیف‌ها اتفاق بیفته، بازم بتونیم کتاب‌های خوب بخریم. مراسم روز جهانی زن در اسپانیا با نمایش یک فیلم از ایران شروع شده و اون فیلم هم فیلم شیار 143 ساخته نرگس آبیاره. این مراسمی که دارم در موردش صحبت میکنم ویژه زنان سینماگر در سراسر دنیاست، زنانی که فیلمهای متفاوتی ساختند، حالا کنار هم جمع شدند تا فیلمهاشون برای دیگران به نمایش در بیاد و در مورد آثارشون صحبت کنند. این برنامه از 5 تا 17 مارچ برگزار میشه، یعنی میشه حدود 15 تا 27 اسفند ماه. اولین فیلمی که به نمایش در اومده همونطور که گفتم یک فیلم ایرانیه از ساخته های نرگس آبیار و در روزهای آینده از کشورهای مختلف زنان مختلف آثارشون به نمایش در میاد و در انتها هم از بهترین ها تقدیر میشه. مثل همیشه تا چشم برهم زدیم به انتهای روی موج نمایش رسیدیم. ممنونم که امروز هم ما رو همراهی کردید. هوای همدیگر رو داشته باشیم و خدا نگهدار.